أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پیش از شروع بحث اصلی، من این مطلبی رو در حد 10 دقیقه یه ربعی از بحث غیبت بگم که حالا جدا از این بحثامون یه فایده عملی هم داشته باشه. جلسه این خلاصه من کرده بودم از کتاب آقا مجتبا، حالا کلیتشو عرض بکنم شاید مصمر سمر باشه. ایشون ابتدا یه تعریفی از غیبت فرمودن، حالا هم از کتاب المحجت البعیزا هم از کشف و ریبه مرحوم شهید ثانی، من بسنده میکنم به یه روایت از جناب ابوذر رحمت الله از رسول الله صلوات الله علیه. ابوذر از پیغمبر صلوات الله علیه نقل میکنه که پیغمبر اینگونه غیبت رو تعریف کردن که ذکر رو که اخاک به ما یکره، ذکر کنی برادرت رو اون چیزی که بعدش میاد که راحت داره ازش. قلت یا رسول الله فان کان فیه الذی یذکر به، اگه اون چیزی که داریم پشت سرش میگیم درونش بود چی؟ قال اعلم انک اذا ذکرت به ما هو فیه فقط اختبته، اگه اون چیزی که درونش هست بگی غیبتشو کردی، اگر اون چیزی که درش نیست و اذا ذکرت به ما لیس فیه فقط بهته، این میشه بهتان. از همین روایت آقا مجتبی حدوداً 6 تا شرط از شرایط حرمت غیبت رو در آوردن، از این روایت و روایات دیگه‌ای که تو این باب بوده. من اینو به صورت حالا نموداری عرض می‌کنم. اولین شرط اینکه غیبت حرام باشه اینه که شخص غائب، اون کسی که داره پشت سرش حرفش، مؤمن باشه. این اولین شرط، اون چیزی که از روایات برمیاد اینه. مؤمنم در فقه که گفته میشه یعنی شیعه اثناعشری، این شرط اول. شرط دوم این که اون حرفی که داره پشت سرش زده میشه عیبش باشه، لذا اگر کمال شخصی پشت سرش بگن این دیگه غیبت به حساب نمیاد. ممکنه ایذای مؤمن باشه، مثلا ناراحت بشه، این یه حرفی دیگه، ولی غیبت نیستش. چون تون حالا یه روایت دیگه هستش که مرحوم شهید ثانی، این خیلی جالبه، خیلی اینو میخواید آخر سر میخونم. پس شرط دومی که عیبش گفته بشه، نه کمالش. شرط سوم این که حالا عیبی که گفته میشه نزد عموم مردم باید ناپسند باشه. عموم مهمه، ممکنه شخص خودش خیلی باجنبه باشه، مثلا شما یه نکته یا از یه ویژگی اخلاقی شو به نظر خودش اصلا عیب نیست، ولی تو نزد عموم مردم ناپسنده، این عیب اگه گفته بشه پشت سرش این غیبت. چون تو اون روایت آقا مجتبی اتفاقا از این استفاده میکنن که ابوذر نقل میکنه پیغمبر فرمودن ذکر رو که اخاک به ما یکره، به اون چیزی که مکروهه، نفرموده به اون چیزی که مکروه از نزد خود شخصی که داره غیبت میشه پشت سرش، چیزی که مکروه بین مردم کلا. پس این یه سری حرفایی که زده میشه به نظر میسه کلا حرف مفته دیگه، مثلا گفته میشه که من جلو خودشم میگم. خب این نشون میده، این نشون نمیده که شما غیبت نمیکنی، نشون میده خیلی پررویی، چیز دیگه نشون میده. و حتی اگرم ناراحت نشه جلوش بگی، بازم ملاک غیبت نبودن نیست، باز هم باید ببینید تو عرف مردم چگونه است. این شرط
میدونن. این چی؟ همه میدونن.
حالا این شرط چهارم. شرط سوم این که خودمون عیبه، ببینید این شرط دوم و سوم راجب خودمون حرفیه که راجب شخص زده میشه. خب یکی عیبش باشه کمالش نباشه، ثانیاً عیب بین همه مردم عیب به حساب بیاد خودمون. حالا شرط چهارم اینه که اون عیبه از مردم هم پوشیده باشه، لذا اگر یه مطلبی باشه مثلا تو جمع ما از یه شخصی یه عیبش هم باشه و عیبم واقعا به حساب بیاد، منتها هممون بدونیم، این یه غیبت به شما نمیاد. یه روایتی از امام موسی کاظم علیه السلامشون نقل کردن که غیبت مما عرفه الناس لم یختبه، اون چیزی که مردم میشناسنش غیبت به حساب نمیاد. اینم شرط چهارمه. شرط پنجم اینه که شخص وقتی داره پشت سر یه نفر عیبشو میگه، عیبی که بین مردم مذموم است و حالا یه تعدادم نمیدونن، بایستی اصطلاحا میگن قصد انتقاص داشته باشه، یعنی بخواد بکوبه طرفو. مثلا شما فرض کنید که من میرم یه پزشکی، مثلا فرض کنید برادرم یه عیبی داره، حالا عیب روانشناختی، حالا هرچی، روان درمانی، بهداشت روانی. بعد میرم میگم آقا فلانی، فرض کنید دکترم بشناسه برادر من، میگم آقا فلانی اینجوریه، فلان حالتو داره، فلان مشکلو داره، این چون قصد انتقاص اگه من نداشته باشم غیبت به شما نمیاد، قصد بهبوده شخص مختار رو داره. حالا شرط ششمی هم گفتن که خیلی مبتلا به این که شنونده ای باشه، شما با خودتون آره چون تو بحث شرایط دیگه فقها و اصلی همه رو در بیارن دیگه، ولی اینکه اصلا مبتلا به هم نباشه از روایت اینا در میاد. حالا شما میتونید بگید که اصلا پس شش تا شرط، یکی اینکه شخص غائبی که پشت سرش حرف زده میشه مؤمن باشه، ثانیا عیبش گفته بشه نه کمالش، ثالثاً عیب باعث بین عموم مردم ناپسند باشه، ربطی به این نداره خود شخص با جنبه است یا بی جنبه است. چهارم اینکه بایستی از اشخاص پوشیده باشه، از اون اشخاصی که در بینش غیبت میشه. و پنجم هم اینکه قصد انتقاص داشته باشه. مرحوم شهید ثانی عبارتی دارن، تعریفی که کردن از غیبت، ایشون میگن هو ذکر الانسان حال غیبته، پشت سرش ذکر بشه یه چیزی، به ما یک راه نسبته الی، اون چیزی که مکروه نسبت دادنش بهش، خوب نیست، خوشایند نیست، مما یعد نقصانن، از اون چیزایی که نقصان به حساب میاد، یعنی عیبه، فل عرف، در عرف بعد نقصان به حساب بیاد، این شرط سوم میشه، به قصد الانتقاص و الذم، قصد انتقاص هم باید باشه. حالا این شرایطی هستش که برای حرمت، برای حرمت
جواب من برای میگم غیبت من رو کنی خیلی خوبه، که میگه من مثلا چیز دیگه من خیلی خوشحال چون بچه ها به یادم، این الان جزو نمیشه دیگه،
بله
کدومشون بود شرطی که ما نمیشه؟
خب اگر نقصه، آره خب باش، اگر نقصه بعد مثلا مثلا من یه نقصی ازشون میدونم شما نمیدونی، بعد واقعا هم نقص میدونی اونو اگه من بگم، این غیبت، یعنی اون شخص اصلا مهم نیست، یعنی شخصی که داری غیبتشون کنی اصلا مهم نیست، فقط مهمی که مؤمن باشی، این مهم باشه. نه اصلا تنها شرطی که اون شخص غیبت شونده داره اینه که مؤمن باشه. حالا مرحوم مرعشی گفته بودن که من راضی نیستم طلب غیبتمو بکنه، بخاطر اینکه طلاب این شرطو میدونن، اول از همه کفر منو ثابت میکنن بتونن غیبت. آره سایرین ایران نداره غیبت کنن. این چیزی که آقا مجتبی جمع کردن، اینجوری که خاطرم هست اختلافی توش نیست، یعنی شاید بعضی قسمت ها رو بعضی از بزرگواران یه احتیاط هایی داشته باشن، احتیاط هایی بیشتر
یه مورد، من نمیدونم مورد پنجم
قصد انتقاص،
بله اینو آیه 13 این دوره سبیل آجشون دقیقا گفتن، این هم خود تعریف که سوان اکان از قصد انتقاص اندم یکون، یعنی مهم نیست قصدشون. حالا در نهار دیگه هم حسینم که چون تو ذهن هست بهش از
من تو ذهنم نبود این، پس اگه اینجوره فتح خود آقا مجتبی هست بله بله.
پس مثلا در مورد این که عیب باشه حتما و خوبی غیبت نیست، اینو مطمئنی شما؟
من فتوای ایشون رو دارم نقل میکنم، یعنی میشه گفت مثلا از فلان روایتشون در آورده، ولی خب کار ما نیستش فهمیم،
اون کاری نداریم، اون بعد چون فقهیه بعد ببینیم که مرجع چی
میشه. بله مثلا خود مرحوم های بهجت یه سری احتیاط دیگه هم داشتن در کنار اینها، یا ولی ممنون. این شرایط حرمته. یه بحث دیگه ای هست، حالا یه سری موارد جواز غیبته، اینو بعداً انشالله ذکر میکنم، یه سری موارد هم اشتباه میشه با موارد جواز غیبت، این خیلی مهمه، مثلا همین که رضایتی کسی که داره در موردش غیبت میشه از مواردی که اشتباه میشه با موارد جواز، مثلا این جایز نیستش، یا خود آگاهی قبلی شنونده غیبت، مثلا شما میدونی فلانی فلان مثلا حرف در موردش هست، این آیه غیبت هست یا نیست، این مواردی که بعضا اشتباه میشه، اینو یه بار مجزا ان شاء الله راجعش بحث میکنم. یه حرف دیگه ای من فقط اینجا تکمله این حرف عرض کنم، اون که حرف فرمایش آقا مجتبی اینه که نه تنها شنیدن غیبت حرامه، بلکه علاوه بر نهی از غیبت اگه تو جمع غیبت بشه، علاوه بر اینکه بس نهی بکنی که غیبت نشه، بعد یه کار دیگه ای هم انجام میشه، بعد از اون شخصی که داره غیبت میشه ازش دفاع هم بشه، رد غیبت. مثلا یه روایتی از رسول الله صلی الله علیه که یا علی، خطاب به امیرالمومنینه، من اختی به عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره، هر کسی که نزدش غیبت بشه از برادر مؤمنش بتونه یاری بکنه اون شخصو، فلم ینصره، کمک نکنه، خذله الله فی دنیا و الاخره، تو دنیا و آخرت خارش میکنه. حالا آقا مشتاق بعد اینجا یه بحثی هم دارن رد غیبت. حالا جالبه اینا، ایشون میفهمن که خود غیبت انواع و اقسام مختلف داره. گاهی اوقات حرفیه، من حرف میزنم تو سری نفر، گاهی اوقات نه، مثلا فرض کن که اشاره میکنم، داره در مورد عایشه داره که مثلا اشاره کرد یه خانومی قدش کوتاه بود، اشاره که پیغمبر فهمید غیبتش کردی، صرفا حرف نیست، اقسام مختلف داره. یه قسمتش که خیلی هم ظریفه از تیمون تو چهل حدیث هم خیلی اشاره کردن اینه که یه قسمش هم قسم کناییه، یعنی مثلا حرف از یه نفر میشه با اینکه الحمدلله که خدا ما رو ریاست نداد، یا اینکه پناه بر خدا بر از بی حیایی مثلا یه حرفی زده میشه اینه. بعد آقا مشتبه فهمشی دارن که اصلا رد هر غیبتی باید متناسب با همون نوع باشه. اگه کناییه باید مثلا فرض کنید اگر داره از یه نقص بدنی از اون شخص غیبت میشه، مثلا قدش کوتاهه، نمیدونم چلاغه، هست مثلا ایشون تک تک رو گفتن چجوری میشه در اومد، مثلا چی بگیم و فلان و اینا. حالا این باشه انشالله دیگه بعد جلسه یه صلواتی بفرستیم. اللهم در ادامه جلسات هفته‌های قبل یه نکته من میخوام عرض بکنم خدمت دوستان، و اون که خیلی هم دامنه داره، یعنی این بحث رو میشه ادامه داد ولی قسم اینه که به موضوع دیگه ای بپردازیم، اون خیلی مهمتره در شرایط فعلی، چون خدمت دوستانم وعده داده بودم که راجع به منظوم فکری هاشمی صحبت بکنیم و پرداختن به این مسئله فارغ از جوزدگی های جورنالیستی این مقدار مشکله و یه مقدار پیش زمینه میخواد. حالا اگه برسیم اون بحث و پیش زمینه هاشو این جلسه بتونم عرض بکنم خیلی خوبه، خیلی هم بحث مهمیه. یه اشاره میخوام بکنم به بحث مصلحت و بحث ولایت مطلقه که اشاره کرده بودم یه ذره عمیق‌تر، و اون که عرض کردم خدمت دوستان که ما سه نحوه حکم داریم، جلسه دوم یا سوم بود، سه نحوه حکم داریم. یه حکم شرعی داریم که عبارت است از این که یه فقیهی از کتاب و سنت و روایات و اینا یه حکم شرعی در میاره. حکم شرعی هم که در میاره فتواه، یعنی میگه آقا من اینو فهمیدم، فهم من. یه حکم قاضیه که علاوه بر این که از سنخ فهم از متن نیست، اصلا داره انشاء میکنه به اصطلاح، آقا این کارو باید بکنین، یعنی دو نفر میرن پیش قاضی میگن آقا اینجوریه، قاضی با توجه به اون حکم احکام شرعیه که میدونه علاوه بر اون یه حکم دیگه ای انجام میده، آقا مثلا حق با فلانی، اینم یه نوع حکم. یه نوع حکم دیگه هم داریم، حکم حکومتی، که حکم قاضی منحصر به موارد خصومت دعواشون شده، حکم حکومتی نه، خیلی گستره وسیع‌تر و بازتری. حالا یه بحثی که مطرحه اینه که اساساً مبنای صدور حکم حکومتی چیه؟ که حالا اون چیزی که مشهوره اینه که بحث مصلحت، مصلحت سبب میشه که یه حکم حکومتی صادر بشه. اینجا ببینید یه بحثی مطرحه، من اشارم کرده بودم ولی به خاطر اینکه خیلی روشن‌تر محل نزاع معلوم بشه، ببینید جلسات پیش گفته بودم که بحث ولایت مطلقه فقیه یه بحث فقهیه، هیچ ربطی به بحث نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی و اینها نداره، یعنی به اون سلطنت مطلقه هیچ ربطی نداره، بحث فقهیه. معناش هم اینه که ولایت مطلقه فقیه یعنی هر آنچه که ائمه و رسول الله صلی الله علیه و آله در زمینه امور حکومتی داشته اند، اون کسی هم که جانشین اینهاست اگر ثابت بشه که هست همون اختیارات رو داره
در زمینه حکومت.
بله
چی در زمینه حکومت ولایت مطلقه رو نمیده در زمینه حکومت،
در زمینه
ولایت فقیه رو میده در زمینه حکومت، ولی ولایت مطلقه رو مثلا میده در همه اعقاد که مصلحت مثلا نظام توش باشه.
بله به معلوم شاید معلوم هم طباطبایی رحمت الله تو اصول فلسفه یه فرمایشی دارن، میگن که گاهی اوقات یه شکارچی از یه کوی میاد پایین، یه شکارچی هم داره میره بالا، طرف که داره میره بالا به اون یکی برمیگره میگه چیزی بود یا نبود اون بالا، و اون یکی میگه که هیچی نبود. این هیچی نبودی که این داره میگه یعنی هیچی نبود، سنگم نبود، درختم نبود، برفم نبود، هیچ. یا یعنی اینکه اینا بین خودشون یه اصطلاحات خاصی دارن، حالا غربی هم میگن عالم مقال، یونیورس آف دیسکورس میگن، یه گفت هر گفتاری یه سری، مثلا من با شما که حرف میزنم هر الفاظی که میکارم یه محدوده خاصی مرادمه. شکارچی مثلا این که میگه چی نبود یعنی شکار نبود، مثلا گرز نبود، خرس چی نبود. این هم اونجوریه، بس دید اون عالم مقال فهمش از تمام چیه. حالا میگم در مقابل این ولایت مطلقه چه نظریات دیگه ای هست، ولایت مطلقه فقیه در شئون حکومتیه، در مقابل شئون حکومتی یعنی در زمین امر حکومتی، مثل این که مثلا رسول الله شاید بتونه یه شخصی رو بگه آقا شما زنتو طلاق بده، دست بذار روی مورد، این بس حکومتی نیست. حضرت امام اینو قائل نی که فقیه بتونه بگه آقا تو زنتو طلاق بده، نه. این گستره حکم حکومتی و ایشون به فقط این گستردگی مسئله حکومتی میدونه و نه مسئله شخصی. اون ممکنه برای حالا ائمه و معصومین اینها قائل بشیم، ولی اینو نه. خود از تمام هم تصریح دارم، ولی برخی از فقهای دیگه این رو هم بعضا اثبات کردن. مثلا همون شیخ انصاری بعضی جاها اینجوری هم گفته که حتی با توجه به ادله‌ای که ولایت فقیه داره حتی شاید این هم بشه برش ثابت. حالا کانه، ولی ببینید الان بحثی که هست اینه، گستره ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه. میخوام یه خدشه‌ای بکنم و خوب بیاید جلو حواستون باشه. گستردگی ولایت فقیه به اینه که ولایت مطلقه فقیه که حضرت امام میگه مرادش چیه؟ مرادش اینه که هر آنچه که در زمینه امور حکومتی ائمه و رسول الله داشته اند به جانشینان اینها در عصر غیبت هم واگذار شد. حالا سوال اینجا میشه که چی بوده گستردگی اون اختیارات ائمه و رسول الله در زمان خودشون در حوزه امور حکومتی؟ آیا محدود به احکام اولیه بوده یا نبوده؟ اینجا حضرت امام چی میفهمن و کسانی که قائل به ولایت مطلقن؟ یعنی که اون اختیاراتی که ائمه و رسول الله داشتند محدود به احکام اولیه نبوده. این دقیقا نتیجه اون حرف درسته. یعنی رسول الله گاهی اوقات اومده امیرالمومنین در زمین امور حکومتی اومده چیکار کرده؟ یه حکم اولیه رو مثلا حکم اولیه اینه که مثلا فرض کنید که زکات به 9 چیز تعلق میگیره، این حکم اولیه اسلام. امیرالمومنین حکم حکومتی صادر کرده، اومده مثلا به فلان چیز هم که جزء این 9 تا نبود زکات گفتن تعلق میگیره. خب این شأن و امیرالمومنین در زمینه امر حکومتی داشته. حضرت امام و کسانی که قائل به ولایت مطلقن میگن آقا این شأن حکومتی از امیر هم فقیه داره، یعنی میتونه در زمینه امور حکومتی حکم اولیه هم کنار بذاره. ببینید کاملا یه بحث فقهیه، ولایت مطلقه فقیه اصلا هیچ ربطی به سلطنت مطلقه نداره. درسته. اینه که آیا محدوده ولایت یعنی سرپرستی و حکمرانی فقیه در زمان غیبت محدوده به احکام اولیه یا نه؟ ببینید مثلا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه از بعضی فرمایشاتشون در میاد که ایشون قائلن به ولایت مقیده، مرحوم شهید صدر بعضن قائلن به همین چیز. حالا این اگه لازم باشه یه بار مفصل بحث میکنیم، ولی فعلا الان چیزی که بنده قصدمه اینه که بحث فقهیه.
تو ابعاد اینا میگه
ابعاد یعنی چی؟
ابعادی که میتونن حکم بدن مثلا.
نه الان من دارم اینو میگم، ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت مقیده فقیه، که ولایت مقیده فقیه یعنی اون حالا حکومتی که فقیه دارد در محدوده احکام اولیه است فقط. خب حالا یعنی این بحث اینجا ولایت مطلقه، این مطلقه هیچ ربطی به اون سلطنت مطلقه نداره. من اینو فعلا میخوام عرض بکنم. ببینید حالا من یه قسمتی از آیه واعظی بخونم. ببینید مدافعان ولایت مقیده فقیه معتقدند که حیطه حکم حکومتی جاییست که حکم الزامی شرعی در کار نباشد. ولی فقیه در صدور حکم حکومتی مقید به چارچوب شرع است و نمیتواند تنها به استناد مصلحت و بدون وجود تزاحم، چون اینو همه فقها قائلن که اگه تزاحم رخ بده، مثلا اضطرار بشه، شما میتونی حکم اولیه رو کنار بزنی، اما مصلحت هم پیش اومد شما میتونی کنار بزنی. اینا میگن نه، و نمیتواند تنها به استناد مصلحت برخلاف یک واجب یا حرام شرعی حکم حکومتی کنه. از نظر آنان قلمرو حکم حکومتی از نظر طرفداران ولایت مقیده اولا احکام غیر الزامی مباحات، به قول شهید صدرشون میفهمن منطقه الفرا، احکام غیر الزامی، و احکام الزامی فقط در کجاها؟ اونجایی که تزاحم رخ میده. دو تا حکم الزامی، دو تاشون الزامی هن، دو تاشون واجبه، مثلا دو تاشون حرامه، حالا با هم دیگه متزاحم شدن، مثلا یه حرام با یه واجب متزاحم شده، حالا باید فقط اینجاست که حکم حکومتی میتونه جا داشته باشه به عبارتی. درست این قائل به ولایت مقیده همچین نظری داره. حالا یه عبارتی مثلا از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن خوبه برای فهم این مطلب. مرحوم علامه میفرمان که مقررات اسلام، قوانین اسلام دو بخش ثابت متغیر داره. خب بخش اول که مقررات ثابت اسلام است با توجه به فطریات انسانه و مشخصات ویژه او که اموری ثابت و غیر قابل تحول است تنظیم شده. انسان یه فطرتی داره، فطرتش هم لایتغیره، اون احکام ثابت مال این فطرت لایتغیره، پس اونام ثابت. بخش دوم که مقرراتی قابل تغییر است و به حسب مصالح مختلف زمانها و مکانها اختلاف پیدا می کنند، به عنوان آثار ولایت عامه منوط به نظر پیامبر اسلام و جانشینان و منصوبان از طرف اوست که در شعاع مقررات ثابت دینی و به حسب مصلحت وقت و مکان آنها را تشخیص داده و اجرا کنند. یعنی محدوده ولایت حاکمان و اون کسان که ولایت عامه دارن همین، در مقابل نظر حضرت امام دیگه ولایت مطلقه است که حتی احکام الزامی شرع هم مانع صدور حکم حکومتی نمیشه. نفقی میتونه یه جا که حکم اولیه هست بگه نه این، و دلیلش هم همونه که حضرت امام اصلا حکومت رو یه حکم اولیه میدونه. حالا یه بحث جداگونه میتونه، فعلا من نمیخوام به این اشاره بکنم. ببینید پس عرض بنده اینه، دقت بکنید، ولایت مطلقه فقیه به اصطلاح فلسفه سیاسیش یه سلطنت مشروط هست، یعنی اون زمامدار باید یه سری شرایط داشته باشه، هر حکمی که میده واسه صرفا خودش سلطنت مطلقه نمیده، که اصلی ترین ویژگی که داره اینه که شخص حکمی که میده هیچ منبع صلاح دیدی غیر از خود شخص وجود نداره، یعنی هیچ اتوریته‌ای به قول آقایون وجود نداره، من به هیچ کس نباید جواب بدم. ولی تو ولایت مطلقه فقیه اینجوری نیست، شخص باید جوابگو باشه پیرامون حرفاش، درسته؟ حالا به خبرگانه، به فلانه، به فلانه، اینگونه نیستش که شخص هرچی گفت به صرف اینکه من گفتم حالا لازم الاجرا باشه و لازم الصحه و کسی نتونه روش دست بزنه.
تفاوت فقط اینجا
چیز دیگه ای هم هست، ولی عمده ترینش اینه که آیا هیچ منبع به اصطلاح صحه گذاری خارج از شخص وجود دارد یا نداره. اگه داشته باشه میشه مشروطه، اگه نداشته باشه میشه مطلق سلطنت. حضرت امام تو کتاب ولایت فقیهشون هم اذعان میکنن که ولایت مطلقه فقیه ولایت مشروطه است به این معنی.
سلطنت مشروطه.
آره مشروطه.
یه چیز دیگه هم هستشون فقط همینی، یه بخشش این نیاز هایی که منابعشون اصلا به خودش رو میبن از توی منابع شرعی در آورده میبورشون به اون نه
حالا همون میخوام به همینجا برسم. حتی نه تو بحث ولایت مطلقه فقیه که مبنای صدور حکم مصلحت، حتی اونجا هم شما نمیتونی مصلحت، میگن اقلا سه تا شرط باید داشته باشه، دو تاش از همه مهمتره. اولیش اینه که مصلحت شخص مراد نیست. مصلحت چی مراده؟ نظام. و شخصی که میگه آقا مصلحت نظام رو من این میبینم، بایستی جواب بده که آقا واسه چی شما مصلحت نظام این دونستی، نشون بده که این مصلحت داشته واقعا برای نظام. حالا آره سازوکارش، حالا این به لحاظ مثلا نهادهای سیاسی حرف دیگه ایه، ولی اقلا توی نظریه ولایت مطلقه فقیه این نخوابیده که حتی اگر من بر اساس مصلحت نظامم میخوام حکمی بدم، این نیستش که خودم هر چی صلاح دونستم، نه باید پاسخگو باشه. پاسخگویی رکن ولایت مطلقه فقیه هستن، چون سلطنت مشروط است، یعنی ولایت مشروط است. حالا به عبارت و حالا چرا مطلقه اسمشو گذاشتن؟ پس همین می‌خواستم بگم که این در مقابل کسانی که قائلن به ولایت مقیده، یه بحث فقهیه که آیا محدود به احکام اولیه یا نه، میتونه بزن سعش رو این طرف اون طرف رو کن. حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه. ببینین اگه من بگم که صدور حکم، صدور حکم حکومتی محدود به احکام اولیه، یعنی بشم قائل به ولایت مقیده، خب این واضحه، شما میتونی هر جایی یقه منو بگیر، درسته؟ بگی که آقا اینجا این حکم که تو دادی در محدوده احکام اولیه بود یا نبود، اگه نبود واسه چه انچه حکم دادی. اما حرفی که حضرت امام داره میزنه که ولایت مطلقه که حکم حکومتی در محدوده احکام الزامی شرع نیست، میتونه حتی اون رو هم در بنورده، این شما با چی میخوای یقه ولی فقیه رو بگیری؟ به عبارت دیگه الان من خیلی ساده رد شدم که ولایت مطلقه فقیه یه بحث فقهیه، سر از سلطنت مطلقه در نمیاره، ولی ممکنه کسی اشکال بکنی که آقا داری تو بحث لفظی که نمی کنی که. اگر قائل بودی به ولایت مقیده فقیه، این حرفی که داری میزنی که ولایت فقیه سلطنت مشروط هست من قبول میکردم. چرا؟ چون خارج از شخص یه منبعی بود که شما میرفتی سراغش میدیدی آیا این کار این شخص مطابق در چارچوب اون هست یا نیست، سر از سلطنت مطلقه در نمیآورد. ولی این چیزی که تو داری تعریف میکنی صرف ادعا که حل نمیشه که، تو گفتی یه بحث فقهیه صرفا. من میگم خب این بحث فقهی که شخص قائل بشه به ولایت مطلقه که حتی شخص میتونه خارج از احکام اولیه هم نظر بده، این سر از سلطنت مطلقه در میاره یا نمیاره؟
این نظارتی روش نباشه خب معلومه که در میاره.
همون خب. این ناظر چه ملاکی؟ ببینید
ناظر باید مجتهد باشه بتونه این مصلحت رو استخراج بکنه از دل دین دیگه، درسته؟
خب ببینید
احکام اسلام
میخوام قشنگ جاوی مثلا ببینین شما میگه خب یه ناظری هست به این شخص،
من میگم این ناظری آره یه ناظری هست به این شخص که هم رتبه خودشه در
اصلا خب. منبع این شخص ناظر چیه؟
همون منبعیه که اون بنده خدا داره استخراج.
احسن. اگر شما قائل به ولایت مقیده فقیه بودی بنده به شما میگفتم این فرمایش شما کاملا درست، هیچ مولا درزش هم نمیشه.
خب
اما چرا؟ چون میگفتیم احکامی که یعنی اون مصلحتایی که این میسنجه بر مبنای احکام شرعیه، آره این هم میتونه به اونو دسترسی داشته باشه، ناظر به همون چیزی دسترسی داره که او بر مبناش میخواست با که حکومتی بده.
خب
پس میتونه قشنگ نظارت بکنه. اما حضرت امام که میاد میگه ولایت مطلقه که حتی شخص میتونه مصلحت نظام رو در نظر بگیره از احکام اولی هم بره، که نه اون شخص ناظر با چه
ملاکی این کارو میکنه؟ شیکمی که این کارو نمیکنه.
همین این شیکمی غیر شیکمیش چه ملاکی داره، چه مبنایی داره؟ اون شخص ناظر با چه میزانی، با چه خط کشی میخواد بسنجه که این واقعا به مصلحت بود یا نه؟
من کارم اجتهاد نمیشه اینطوری، چون که ناگهان شما مثلا میگی که آقا ولی مطلق فقیه خب یه مثلا مشاوری داره، یه مثلا چهار تا اطلاع داره، خب آقا حالا طرح نهادی که قرار نظارت کنه مگه اون اطلاعات داره که بخواد نظارت کنه؟ آقا به قول شما اگه بحث فقط احکام اولیه بود مثلا دل دین و کتاب و سنت اینا در می آوردن، خب
مجلس تشکیل
داره که قانون شکسته شده،
مصلحت میخواد مصلحت نظام رو توی مسائل غیر از دین تشخیص بده. درست میگی؟ آقا مجموعه تشخیص این کارو می‌کنه.
مجموعه تشخیص هم بحث دینی داره.
آقا من
یه دسته دینی هم دیگه
هوایی نام شده کنه. مجموعه تشخیص عنوان تعیین می‌کنه. میاد میگه آقا این قضیه مثلا به مصلحت مثلا به نظر چی هستش؟ میگه در واقع یه چیزی میده. این در واقع میگه تطبیق بدن با مسائل دینی.
این کار نمی‌کنه. کارگر دست خودشه دیگه، قبول نکنه. خب آقا کارفرما میخواد بگه آقا من به تو روزی 500 تومن میدم، هیچ چیت هم نمیدم، بیمت هم نمیکنم، فلان بیسار، باید مثلا تنم هم بشوری. تاش این قبول نکنه دیگه، قبول نکنه. اون چیزی که از احکام اولیه برمیاد به نظر میرسه که اینه. خب حالا یه اتفاقی میفته، میان بر اساس مصلحت نظام یه قانونی طرح میشه تحت اینکه آقا نه، دولت میتونه بر روابط کارگر و کارفرما یه سری قوانین بذاره، خب یه سری الزامات کنه به این کارگر و کارفرما، یعنی به کارفرما میگه آقا نه، تو حق نداری، تو باید بیمه کنی اینو. این باید بیمه کنیه که دولت داره میذاره گردن کارفرما، این از کجا اومده؟ چون حکم شرعی که هم چیزی نمیگفت، گفت آقا ما هرچی، یعنی نکنه این شخص اصلا به خاطر همین بره جهنم، داره یه حکم طاغوت مثلا بوده دیگه. میگفتن اون بزرگوار از شورای نگهبان میاد بیرون میگه آقا این وضعیت داره ما رو میکشونه به جهنم، داره پرتگاه و فلان و اینا، کم چیزی نیست. گفتن که آقا شما داری حکم اولیه دین رو میزنی که چارچوب احکام الزامی رو داری میشکنی. حالا عرض بنده اینه، این یه حرفی که حضرت امام حالا مبناش اینه که حکم حکومتی ما از خود شرع در میاریم که نه همچین جایگاهی دار، این حرفه. ولی نه، میخوام عرض بنده اینجاست که آیا این نحوه نگاه به ولایت مطلقه فقیه که مصلحت سنجی میاد درونش واقعا ناخودآگاه به عبارتی سر از سلطنت مطلقه در میاره یا نمیاره؟ ولی اینکه شما هی بگی که نه آقا این بحث مثلا فلسفه سیاسیه، اون بحث دینیه، فقهیه، فلان بیسار، از من اینجا که اگر شما میگفتی ولایت مقید، یعنی من شخص ناظر اصلا کار ندارم، بس فلسفه سیاست، بحث فقه، حقوق، چی من میام نگاه میکنم میگم آقا شما داری میگی که دو تا دستبندی میکنی، میگی یکی ولایت مقیده فقیه، ولایت مطلقه فقیه، این محدود است به احکام اولیه، این نه میتونه در بنورده. یه تقسیم بندی دومی هم انجام میدی، میگی چی؟ سلطنت یا مطلق است یا مشروطه. سلطنت مطلقه هیچ ناظری خارج از شخص وجود ندارد، هیچ ناظری خارج از شخص، یعنی ناظری خارج از شخص وجود دارد. بعد هی هم داره میگه آقا این یه بحثه، یه بحث دیگه است. اینو من میفهمم، اشکال کننده نیست.
ما میگیم که
الان من اون تونستم جا بندازم، این سر از این در میاره یا نمیاره.
ما یه ولی فقیه داریم با استفاده از احکام دینی و به اضافه شرایط روح، خب یه مصلحت میسن جو یه حکم میده که خلاف احکام اولیه اسلام، درست شو؟ حالا این چجوری بفهمیم که این مثلا نظر شخصی خودش نیست، یا یعنی اینکه از دل خودش نرده خلاف شرع نیست بودنده؟ بالاخره پس مشخص شد بر چه مبنایی داره این حکم میده دیگه، درست؟ یکی شرایط روح شدی که احکام اولیه اسلام، درسته؟ این دو تا پس موجوده. اگه یادمو برداریم یکی که بزنیم سر جاش، اونم دوباره با استفاده از شرایط روز احکام اولیه اسلام قراری همچی حکمی بده، اگه مصلحت واقعا این باشه، درسته؟ پس منابعش موجوده، درست شد؟ اگه منابع موجوده در اختیار شخص ولی فقیه هست، در اختیار خبرگان رهبری هم باید باشه دیگه، اونا هم بالاخره به این دسترسی دارن. اونا هم کارشون چیه؟ کارشون اینه که ببینن احکامی که ولی فقیه داره صادر میکنه منطبق با دین هست، مصلحت بوده است یا نبوده است. اگه قرار بود که مثلا چارچوب دین مشخص باشه، فقط احکام اولیه چیز در چارچوب احکام اولیه اسلام باشه که دیگه خیلی راحت‌تر از این حرفا بود. موضوع این چیز تو قوم از دور میگفتش که آقا خاطر چج گذاشتی، خاطر راست گذاشتی، درستش میکرد. ولی خوبگان رهبری که نشستن و با استفاده از دست این دو تا منبع راحت میتونن نظارت بکنن دیگه.
شما
یه فرمایشی داشتین که منابع موجود هست، این موجود نیست، یکیش موجود نیست. یعنی تو خود خبرگان یه زمانی میشه که آمریکا حمله میکنه به ببخشید صدام حمله میکنه به کویت، بعد آمریکا میاد تو منطقه،
بعد خبرگان یکی میاد میگه که
یکی کی بوده؟
یکی میاد میگه اون نظر من اینه. بعد از انتخابات یکی تو خودگان ما میشه میگه
حالا یه نفر نبود، یه نفر
دو نفر بوده.
حالا یه تعدادی بودن. آره دیگه.
دو نفر چی بودن؟
یه نفر. آره.
یه نفر 90 نفر 100 نفر آدم نشستن توش، یکی دو نفر که توش نیستن که. حالا یه نفر وقتی اون مثلا تو مجلس خودمون اینجوری دیگه یکی پا میشه یه پوشی میده. ولی آقا
یکی نبوده که اون
زن. آره ایشون داره اینو میگه. میگه آقا این منبعی که آقا چی میشه که چون میدونی که هم از راستی ها همچین حرفی داشتن، هم از مثلا هم
آدم ها تشنگی یعنی مجموع این آدم ها بینید یا که 90 نفر آدم میشستن، وقتی مجموع این آدم ها نظرشون این بشه که ولی فقیه اشتباه کرده گوشی می بیچونن، ولی ها مجموع اینا نشده. آقا یه نفر برداشتش این بوده، یه نفر به اطلاعات درست دسترسی نداشته. اگه 90 نفر
الان تو هدف بند کردن، دولت یه منابعی داره، یه آمارگیری داره، یه نتیجه میگیره. خب. مجلس یه منابعی داره، یه آمارگیری میکنه، یه نتیجه دیگه میگیره. منابع یکی نیست.
چرا یکی
نیست دیگه بابا جون؟ من دارم میگم آمارگیری هر برای یه مدل داره میره
پشت. شخص ولی فقیه به هر سه تا آمار دسترسی داره. آقا مجلس خبرگان به هر اون سه تا آمار دسترسی داره. سه تا آمار دیگه درست، یه دونه نیست، سه تا آمار.
خب
بعد وقتی میخواد تصمیم بگیره بر مبنای 20 تا دستور میگیره.
آقا سه نفر اقتصاددان داره مثلا تحلیل فصل هر یکی آقای محسن رضایی، یکی آقای نوبخت، یکی آقای نمیدونم داوری. خب آقا هر کدوم اینا یه نظر
دادن میگه تصمیم میگیره بر مبنای نظر این سه نفر تصمیم میگیره. نظر هر سه نفر میخونه. آقا مجلس چه جوریه 320 نفر 400 نفر نشستن که 200 نفر نشستن که همه که یه نظر ندارن، یکی میاد موافق صحبت میکنه، یکی میاد مخالف صحبت میکنه، بعد جمع از مجموع این نظرات مختلف به یه اجماعی میرسه، تصمیم میگیره. آقا ولی فقیه هم همینجوریه. من میگم این منابعی که در اختیار ولی فقیه هست، ولی به تشخیص وقتی دایره یه تصمیم آماده میکنه به جلو ولی فقیه میگه آقا شما اینو تصدیق کنید یا اینو ابلاغ بکنید، این منابع در اختیار خبرگان هم هست.
چرا دیگه تصمیم میگیرید؟ شما میگی قضیه 2014ی، قضیه اینه که آقا اون 20 نفر
شما دارید میگی آقا چرا این حکومت حکومت مطلقه نمیشه؟ خب چی حکومت
سلطنت
مطلقه نظارت؟ من دارم بهت میگم که آقا این منابع مشخصه، یه عده آدم به عنوان ناظر، یه نفر دو نفر و 90 نفر به عنوان ناظر نشستن، به همین اطلاعات هم دسترسی دارن. هر وقت این جمع
یه عده در خونده اصول توی یه عده دیگه در
آقا 90 نفر
آخرش که تصمیم میگیرن ایشون بر اساس مثلا نظریه آقای مولا حسین قلی فلان میگیره، یکی بر اساس نظریه اون میگیره.
من که مشترک نیستم، نمیتونم احکام اسلام رو استفاده بکنم، به شعورم نمیرسه که باید بر کار ولی فقیه نظارت کنیم. اینه اول قبول کنیم خود رو که نمیتونه. خب کی میتونه؟ کسی که مشترده میتونه دیگه، درسته؟ آقا قاطعه
فلان دادم یا میزنی دیوید
باشه، اصلا همون بعد درست همون بعد دیگه باشه، درسته؟ ما گشتیم تو کل مملکت 90 نفر انتخاب کردیم به عنوان نمایندگانمون که بیان نظارت بکنن بر کار ولی فقیه. ببینم ولی فقیه درست تشخیص؟
آره نه، چون جلسات پیش یه نکته گفتم که آقا این یه بحث صرفا فقهیه، ربطی به اون تقسیم بندی های فلسفی سیاسی نداره. جس خواستم این حرف قبلیمو یه ذره بولترش بکنم که نداره چی جوریه، آیا نداره سرم در نمیاره یا سر در میاره. حالا اینو یه مقدار فکر بکنید. حالا تو سوره شورا یه آیه‌ای هستش، آیه جالبه، اینا جوادی خیلی استفاده خوبی از این آیه میکنن. حالا اون یه مقدار فکر بکنید، تفسیرش هم ببینید، امیرجان خیلی خوب پرداخت به این مسئله. و اون اینه که و شاورهم فی الامر، مشورت بگی از اینا. در الامر هم اینجا که میاد به معنی هم امور حکومتیه، چون آیه دیگه‌ای داریم که ببینید واسه چی من این حرف رو زدم، واسه چی میگم این الامر اینجا به معنی امر حکومتی؟
چون
احادیث عموما امر که میاد عموما میاد از کجا معلوم اینجا؟ حالا حرفی که داره آیه دیگه ای داریم که و امرهم شورا بینهم. خب حالا البته روایت زیلی اونم بعد دیدا، روایت هم ظهور تو همین داره، ولی حتی تفسیر قرآن به قرآن هم بخوایم بکنیم آیه دیگه هستش و امرهم، یعنی تو زمینه احکام شرعی ما نمیتونیم مشورت بگیریم از مردم که. تو چه اموری میتونیم مشورت بگیریم؟ تو اموری که مربوط به همه، نه امر الله. امر الله شورا بینهم نیست، امر هم شورا بینهم. خب حالا این آیه و شاور هم فی الامر، خب در این امر، حالا در امور حکومتی اینا، از اینا مشورت بگیر. خب بقیهش فاذا عزمت فتوکل علی الله و شاور هم، ازشون مشورت بگی. فاذا عزم تو با تصمیم بگیری، عزم نهایی با تو، مشورت رو اینا میگیری، بعدش هم توکل کن به خدا و فلان فلان. حالا اینو داشته باشین، ذیلش ببینید تفسیر المیزانو. انشالله این بحث رو یه بار دیگه مفصل خواهیم داشت. من فقط خواستم این تفکیک خیلی روشن‌تر بشه که بحث ولایت مطلقه که حضرت امام میگه هیچ ربطی به این بحث فلسفه سیاسی نداره مبناً. این اصلا یه چیز دیگه، بعد بحث کنیم که آیا سر از اینجا در میاری یا نمیاری، اصلا حرف دیگه ای ربطی به این بحثه. یعنی بعضیا میخوان اینو حل بکنن، میرن مثلا آویزون نظرات کسانی میشن که قائل به ولایت مقیدن. اون یه بحث دیگه است، نه ربطی به اینجا نداره.
نه عدالت
نقشی
نداره تو این
طرف. عدالت چه
معنی؟ یه از شرایط انتخاب ولی برای عدالت بعدش سازی.
خب عدالت
یه پرتوشه چی هم کلا یه سوال کنی نقش نداره تو
عدالت رو اگه به معنی مثلا تقوا بگیریم، چون میدونی توی شرایط ولی فقیه خب گفته میشه که اولا فقاهته. فقاهت هم معمولا به معنای ظاهریش نمیگیرن که صرفا بتونه احکام اولیه در بیاره، نه، بتونه موضوعات رو خوب تشخیص بده، احکام حکومتی رو هم خوب تشخیص بده. خب فقاهت رو بیشتر به این معنا میگیرن. بعد حالا خوب تشخیص داد، یه عزم و اراده‌ای هم داشته باشه اینو به کار ببنده، صادر بکنه اینو، کفایت هم داشته باشه. در کنارش اینجوری هم نباشه که مثلا داره تشخیص موضوع میده، مثلا یه جا هوای نفسش رفت به یه جا مثلا اونو این هست. ولی دقت بکنید این تو عالم واقع چجوری میشه اینو شناخت؟ تقوا بله، یکی از شرایط فقیه ولی فقیه اینه که تقوا داشته باشه. اما توی مورد خاص شما بخوای دست بذاری، از کجا بفهمیم که این اصلا عنوان تقوا برش صدق میکنه یا نمیکنه؟ مثلا حضرت امام میگه که آقا دولت میتونه به اصطلاح قوانین الزامی برای کارفرما بذاره، آیا حضرت امام از تقوا خارج شد یا نشد؟ مثلا توی مورد خاص یه مقدار نمیشه فکر کنم به اون مسئله. حالا این موضوع رو داشته باشین، یه بحث بسیار مهمی، چون قسمی که یه منظومه فکری حاجی هاشمی رو هم عرض بکنیم. خب این بحث بماند فعلا. اون بحث آقای هاشمی، یعنی طرز فکر، خواهش میکنم آقا این بحث رو اصلا تاکید کردم دفعه پیش راجب آقای موسوی، راجب آقای هاشمی رو هم حالا چون میخوایم واردش بشیم اصلا نه شخص ببینیم و ثانیاً در هیته مسائل ژورنالیستی اصلا نبینیم چه اتفاقاتی افتاده، پیش آقا رفته، فلان حرف رو زده، چرا این حرف رو زده، چرا این کار که، اصلا اینجوری نبینیم. خواهی فکرشون رو ببینیم که چه تیپیه. من برای اینکه واقعا عمیق این طرز فکرشون انصافا با سایرین قابل قیاس نیست، ولی حالا یه سری مؤلفه‌ای داره فکرشون، برای خوب شناختن اون ناچارم این فصل آخر از کتاب آقای جعفریان یه اشاره گذرا بکنم. خیلی خوبه این، واقعا موضوع بسیار مهمه. ایشون یه بحثی دارن راجع به جریانات تجدید نظر طلب در عقاید شیعه. خب اینه که تو اعتقادات یه حالات تجدید نظر طلبانه دارن، اصلاحگری و فلان و ایسان. ببینید از بعد از من گزارشی از این فصل میخوام خدمتتون بگم، ایشون به چند نفر خاص هم پرداخته، پیشنهاد بکنم حتما ببینید اینو، چون توی شناخت اشخاص حال حاضر خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببینید از بعد از مشروطه به ویژه بعد از رضاخان یه بحثی مطرح میشه تحت عنوان تجدید نظر طلبی، حالا متأثر از اون مباحث غرب و فلان و اینا بوده، هرچی بوده کار نداریم، ولی با رویکرد انتقاد از دین یه حرفی خیلی روش مانور میدن، اونم خرافه زداییه. یعنی شما مثلا فرض کنید حرف کسانی که اون زمان در زمینهای مسائل دینی حرف میزدن رو ببینید، اکثرا رو این خرافه خیلی مانور میدن. حالا ایشون یه بحثی هم میکنن که آیا در اثر فشار بیرونی بوده یا از درون بوده این مطرح شدن عنوان خرافه و اینا، کار نداریم. حتی جالب ایشون یه سخنرانی از خود رضا شاه هم بیان میکنه که در روز قدیر سال 1315 که رضا خان گفته بوده که خیلی ها در اشتباه هستن، دقت بکنید حرفو، و تصور میکنن معنی تجدد و اخذ تمدن امروزی دنیا این است که اصول دیانت و شرایع را رعایت نکنند، و یا اینکه کسب تجدد و تمدن مغایرتی با دین و مذهب دارن، و حالان که اگر مقنن بزرگ اسلام در حال حاضر در مقابل این ترقیات عالم وجود داشت، موافق بودن اصول شرایع حقه خود را با وضعیت و تشکیلات تمدن امروز نشان می داد. رضا خان هم داعیه تجدید نظر طلبی در خود دین داره در حقیقت، اقلا تو این حرفش. حالا در مورد خود شاه مخلوع هم داره دیگه، توی بحث انجمن‌های ایالتی ولایتی که این می‌خواستن زمین‌ها رو پخش بکنن بین افراد، اصلا مطلبی که میان میگن همینه که آقا اصلا دین داره اینو میگه، و اصلا دین رو می‌خواست، علما رو می‌خواستن مقابل دین نشون بدن. حالا اون قسمت‌های نهضت امام خمینی صدام روحانی مگه بشه نگاه کنید، تو فهم این مطلب خیلی کمک میکنه. این مطلب هست، یه سری اشخاصی کلن پدید میان به نام تجدید نظر طلب، به یه معنی اصلاح طلب، رفورمیست، این تعابیر هم مقدار گوتری به کار میره ولی حالا کار نداره. یه سری مشخصات فکری دارن، ایشون 5 ویژگی فکری برای اینها در نظر گرفت. خیلی واقعا جالبه، یعنی اصلا خواهش کنم رو شخص خاصی نرید، چون اگه برید از بقیه اشخاص غافل میشید، به این معنی نرید. یکی از مشخصات اصلی این کسانی که دایه تجنزه طلبی، خراف زدائی از دین، بحث رجوع به اصل دین، این حرفا رو دارن از زمان بعد از رضا خان و اینها، یکی از مشخصات اصلیشون از نهاد رسمی روحانیت فاصله گرفتنه. ببینید الان صرفا میخوام توصیف، این در مقام توصیف، اصلا نمیخوام ارزش گذاری کنیم که خوبه بده، حق داشتن نداشتن، اینا کلا کاری نداره. اینا یکی از ویژگی‌هاشون اینه که از نهاد رسمی روحانیت، از سازمان روحانیت خیلی جدان، اذعان هم میکنن، خودشون هم میگن، و دیگه کلن به نهاد روحانیت گیر دارن، چه برسه بخواد مثلا رهبریشون رو بپذیرن. مثلا شما فرض کنید که کسان مثلا دکتر شریعتی این تیپیه دیگه، تز اسلام و روحانیت، ایشون تو همین وادی سیر میکنه در حقیقت، که البته میگم واردش نمیخوایم بشین، آیا واقعا حرفشون این بوده نبوده چجوریه فلان اینا کار نداره، ولی علی ظاهر این بوده که نهاد روحانیت یه مقدار گیر داره، ما باید فاصله بگیریم. یکی از طرفداران سید جواد غروی، این اسمو داشته باشین، سید جواد غروی اصفهانی، در کتاب کدام قرآن می نویسد باید کاری کرد، کاری به جز نجات اسلام از دست متولیان مذهبی و مذهب سازان حرفه‌ای مهمتر در پیش نداریم، و همانطور که در جای دیگر نوشته این، در این کار و در این راه محض خطا و اشتباه است که حتی به قدر یک دشمن دانا به این فقها و علما و آیات عظام و مراجع و مفتیان مذهبی امیدی ببندیم و انتظار همراهی و مدد از آنها داشته باشیم، که هرچه کشیده ایم و می کشیم در هماره تاریخ اسلام از دست همین ها بوده و هست. این حرف یکی از شاگردان شیخ جواد غروی، شیخ جواد غروی هم یکی از همین اشخاص تجدید نظر طلب. پس اولین ویژگی که خودشون هم گفتن توی کتاباشون اینا اینه که نهاد رسمی روحانیت رو اصلا قبول نداره. یه حرفی، یه ویژگی دیگه ای که دارن، ایشون آورده تحت عنوان تأثیرپذیری از نگرش وهابی، کامل مقابله میکنن با مظاهر دینی، مظاهر دینی یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که اعیاد موالید اهل بیت علیهم السلام، مثلا عزاداری ها، چه میدونم برخی مظاهر دیگه، احترام به قبور اهل بیت، بوسیدن زری، نسبت به این به شدت مخالفه. یه مقدار حالت تأثیر پذیری از نگرش وهابی تو اینها هست. البته حالا ایشون هم گفتن که یه حرف دیگه هم هست که به بعضی از اشخاص هم، ببینید واقعا لبه تیغه این حرف، به بعضی از اشخاصی که اصلا اسلام نابم داشتن زمان طاغوت اتهام وهابی زدگی زده می شده. یعنی مثلا مرحوم شهید بهشتی، مرحوم طالقانی، اینا رو یه عده گفت از اینا وهابی هم، چون مثلا دم از اتحاد شیعه و سنی نمی زدن، یه دم از اونور اینا رو هم وهابی می دونستن. ولی حالا از اینا که بگذاریم، مثلا تو نامه شهید مطهری به حضرت امام در مورد شریعتی ایشون داره که معتقدی نسبت‌هایی از قبیل سنیگری و وهابیگری به او بی اساس است. یعنی همچین نسبت‌هایی هم می‌زدن که چون مخالفت می‌کردن با برخی از این مظاهر مذهبی و فلان و اینا. اینم پس یه نکته اینا رو داشته باشیم. آقا واقعا این خیلی نکته عجیبیه ایشون آوردن، یعنی این خیلی کار بزرگی کرده. یه قالبه، یه سری مؤلفه است، شما اصلا بیاروش اشخاص حاضر، یعنی این 4-5 تا رو اگه داشت هیچ بعید ندونیم که این تیپی فکر میکنه. اولش که نهاد رسمی روحانیت در داغون که هیچ امیدی نباید بست، که البته حالا تو پرانتز بگم شریعتی همچین حرفی نداشته، من این حرفو از آی خامنه‌ای نقل میکنم که ایشون قائلن که این تیپی نبوده. آقا فهمده بودن که همون اواخر عمر یه جلسه ما داشتیم، اواخر عمر شریعتی یه جلسه داشتیم با جلال و شریعتی، بعد شریعتی برگشت یه مثلا خیلی انتقاد که از روحانیت، بعد مرحوم جلال آل احمد برگشت گفتش که فلانی تو این همه داری انتقاد میکنی از روحانیت، یه ذره از مثلا همتیپای خودت از دانشگاهی ها و روشنفکر ها و اینا یا انتقاد کن. آقا فهمده بودن که شریعتی برگشت اونجا گفتش که اصلا ما که به اینا اصلا امید نداریم، به دانشگاهی و روشنفکر و اینا که هیچی، ما امیدمون به این روحانیته که اینم حرفایی هم که میزنیم میخوای نقد بکنیم. یا آقا فهمده بودن که من یه چه صحبت کردم راجب روحانیت، گفتم آقا 4 نحوه برخورد میشه داشت با روحانیت. یکی این که حذف کلی، روحانیت بده. یکی این که جایگزینی کلی. اینم باید یعنی که این مثلا سیستمی که هست بره یه سیستم دیگه بیاد جاش، حذف کلی نه. یکی دیگه اش اصلاح، یکی دیگه اش هم حفظ وضع موجود. این 4 تا رو آقا میگفتن، من یه جا گفته بودم. بعد یه جلسه داشتیم با شریعتی، من بگشتم گفتم که آره من اینا رو گفتم که با روحانیت این 4 نحوه برخورد میشه کرد. گفتش که چیا گفتیم؟ گفتم آره اولش که میگم به کل، حذف کلی. گفتش که خب این که هیچ. دوم این که جایگزینی کلی، عوض بشه سیستم. شریعتی گفت اینم داغونه این اصلا. بعد اون حذف وضع موجودم گفتش که هیچی، فقط همون اصلاحه. طبعا آقا نقل کرده بودن که وقتی رسید به اون حذف کلی، شریعتی گفته بودن همه بدتره، یا جایگزینی کلی و اینا. به نظر میاد که تفه برخی از ظواهر، میدونیم که خیلی دعوای عظیمی هم اینجا هست دیگه سر بحث ایشون، بحث مهمی هم هست از جهتی برای استفاده تو جنایت روشنفکری حال حاضر خیلی کمک میکنه بحث شریعتی. حالا ولی این اتهام بوده که آقا اینا سنیگری هم، اهل سنیگری و نمیدونم وهابیگری و چی و فلان میخواست. اینم یه ویژگی. که حالا جالبه ایشون یه مطلبی هم نقل میکنن که اکثر سنیان، نکته عجیب اینه که خیلی از این اشخاصی که حالا ادعای اصلاحگری دارن، از سوی برخی از اصلا سنیان وهابی هم گفتن که تو مقدماتی که برخی از کتابایی رو نوشتن گفته بودن آقا ما اینا رو خیلی حلوا حلوا کنیم و ازشون تعریف و تمجید و کمکشون کنیم و اینا، چون اصلا در راستای حرف اونا هم. اینم یه نکته. نکته سوم این که دقیقا برعکس تفکر وهابی، چون وهابیت قائلن به اینکه شما ظواهر و متون رو بگیر و بعدم این همه چی حرام است و نمیدونم قبور اهل بیت فلان جشن موالید چی. از اون برم خیلی اصلا عقل و اینا رو تعطیل میکنن، کاملا همبلی هن دیگه، اصلا کلن اصلا عقل و اینا تعطیل، عقل و خرد و اینا تو زمینه مسائل شرعی تعطیل. این بزرگواران تو اون تیکه یه ذره متأثر از وهابیت هن توی مخالفتشون با مظاهر مذهبی، توی این قسمت مخالفن. یعنی کامل میگن که آقا خرد ورزی باید کرد. ببینید تو بحث عقاید شیعه و بحث فقهیه ها اصلا جهتگیری های سیاسی اینا رو کار نداریم، توی نوع نگاهشون به دین هم از اعتقادات و فقهیات و اخلاقیات میگن نه آقا باید خرد ورزی و نمیدونم حالا عقلگرایی و هرچی که به عقل میرسه و سنجش شرایط روز و حال و فلان اینا. خیلی از این جهتش غربی هم. این هم نکته سومشون. نکته چهارمشون که من خیلی روش تاکید دارم اینه که قرآن گرایی از یکی از ویژگی اساسی این هاست. قرآن گرایی یعنی چی؟
یعنی
قرآن ملاکه
دیگه. نه نه، یه ویژگی که حالا باشه. آره آره، اصلا به حدیث اعتنا نداره. خب حالا این خوبه یا بده؟ خب پس من الان یه سوال اینجا مطرح میکنم، اینو ادامه میدم برمیگردم این، چون خیلی موضوع مهمیه. ببینید در کنار قرآن چیزی که مهمه چیه؟ خود اهل بیت، شخص معصوم. ما الان دسترسی به شخص معصوم داریم؟ به شخص معصوم دسترسی نداریم. اون چیزی که ما داریم، آره خب حالا خود معصومو که دسترسی نداریم، چیزی که داریم چیه؟ روایات، سنتی که حکایت میکنه الان. حالا شما میخوای بری سراغ خود این روایت، خود روایت رو گفتم با چی باید بسنجیم؟
قرآن.
خب چین چی شد؟ دور شد. برای فهم قرآن باید بری سراغ. ببین ما الان مشکلم اینه که معصوم نداریم. اگه معصوم بود خب میرفتیم سراغ معصوم، اما معصوم ما نداریم. روایت زمان غیبت که مشکلات اینه دیگه، دسترسی مستقیم به معصوم نداریم. چیکار باید بکنیم؟ بریم سراغ روایات برای فهم کلامشون. قبوله؟ حالا خود روایت یه سری روایت گفته آقا بخوای این بفهمی درست یا غلط، بسنجش به قرآن. خب این یعنی قبلا باید قرآن رو فهمیده باشی. شما که میگی فهم قرآن مترتب به اون، این چجوری با اینجا میشه؟ نه اقل اجماع
اجماع به اصل مبانی حدیث نباید خلاف قرآن باشه. نه اینکه
حالا باید دید این حرف چقدر شیره،
همین حرف توی قرآن باشه.
حالا اینو بذارید مفصل واردش میشه، خیلی موضوع مهمیه. میخوام بگذره یعنی، ولی اینو حالا یادتون باشه به عنوان یکی از توصیف این جریان قرآن گرایی. و به همون میزانی که به قرآن بها میدن، به روایت بها نمیدن. توی زمینه مسائل فقهیش همین خیلی دیگه مطرح میشه. مثلا ببینید این حرفی که ایشون نقل کرده رو تو این فضا ببینید. یه عده اینا تو زمانه طاغوت قائل بودن به وجوب نماز جمعه. چرا قائل بودن به وجوب نماز جمعه؟ چون آیه‌ای که تو قرآنه اینی که فس او الی ذکر الله، حالا وجوبم به قول اصولیین ظهور در صیغه امرم ظهور در وجوب داره، این واجبه. پس فس او یعنی واجب است که بشه تابید به سمت نماز جمعه. پس نماز جمعه تو اصل غیبت واجبه. حتی کتاب داشتن راجبه، مثلا شیخ جواد فکر کنم، شیخ جواد غربی، ایشون کتاب داشته به وجوب نماز جمعه. از اینجا بگیرین تو مباحث فقهی تا مسائل دیگه حتی عقیدتیش تفسیری فلان بیسار اصلا به روایت بها نمیدن. یعنی این چند تا ویژگی با هم دیگه داشته باشین. یکی اینکه نهاد رسمی روحانیت که هیچ، اینکه هیچ نمیفهمن. از اون ور یه مقدارم با مظاهر مذهبی و مسائل این تیپی مخالفن، خیلی هم خردورزن، عقل خیلی خردورزن، یه مقدارم به قرآن خیلی بها میدن بیشتر از روایت. حالا اینا تک تک باید بحث که درسته یا غلطه یا چی جوریه، ولی اینا این گونه. مثلا فرض کنید ببینید این چهار تا رو با هم دیگه اگه بخوایم مرج بکنیم توی برداشتشون از قرآن، تفسیر قرآن، مثلا قضیه مثلا یه تفاسیر خیلی عجیب غریبی دارن از برخی از مسائل. آره مثلا این قضیه حضرت عیسی، یه بند خدایی هست به نام سرسد احمد خان هندی، ایشون یه تفسیری داره مثلا 100 سال 150 سال پیشه. بعد سه جمال اون لقبش اصلا سره، انگلیس بهش لقب داده بود سرسد احمد خان هندی. بعد حالا جالبه سه جمال نامه‌ای داره بهش فوش و فضیحت، بعد مثلا داره تفسیر مفسر، هیچ وقت نداره. آدم چیزی بوده، آدم گنده بوده، ملا بوده به معنا هندی. بعد سید جمال اصلا هیچ چی هم بارش نمی‌کرده. خب آره میگفته تفسیر مفسر، نمیگفته تفسیر فلانی. یه همونجوری که تفسیر مفسر اومده که اینجوری. بعد خیلی تفاسیر عجیب غریب. بعد حالا من اینو تو پرانتز بگم، مثلا شما می‌بینید برخی از بزرگان چقدر رجوع دارن به تفسیر سرسد احمد خان هندی. بعید نیست، دقت بکنید طرف همیز دقیقه، بعید نیست شاید این روی کردشون در اصل این که تو همین فضا میاندیشن. مثلا آقا ببخشید من اسم میبرم، خواهشن یه ذره به معنی چی نیست، نه به معنی نفی نیست، به معنی فهم اشخاص دیگره شد تا مرزا مشخص نشه. مثلا مرحوم طالقانی اینجوری هم تفاصیلشون ببینید به سرسد احمد خان هندی فلان نقل کردن چیکار کردن. ولی مثلا این گونه تفسیر فرض کنید سر ولی معجزه رو چون نمیتونن با عقل با خرد ورزی نوین معجزه رو نمیشه تبیین کرد، درسته؟ اومدن تفاسیری از آیات دادن خنده دار. مثلا حضرت عیسی علیه السلام دارن که اخرج الموتا مثلا به اذنه، یه همچین چیزی داره. میدونن اینو چجوری تفسیر کردن؟ اخرج الموتا رو خب ما میگیم یعنی مرده رو زنده میکرد دیگه، قبل میومد بیرون طرف. اینو اینجوری تفسیر کردن که اخرج الموتا یعنی از قبل میارمش بیرون. این کی گفته این؟ بعد اون گاو بنی اسرائیل رو مثلا داره که یه قسمتی از بدن گاو رو زدن به اون بنده خدا و زنده شد. این خب از ظاهر قرآن و آیات و روایات و فلان و اینا این در میاد. بعد اینا چون نمیتونن بپذیرن مثلا این تیپیو خیلی خرد ورزن و به قرآن و روایات که خب هیچی خرد ورزی هم اجازه نمیده، مثلا میگن که اون آیه داره که فضربوه و مثلا ببرد این یه قسمتی از اینو بزنید بهش، بعضی از این گاور و پوست گاور رو بزنید به این شخص مرده. این طرف اومده گفته نه این فضربوه و به فلان میدونی یعنی چی؟ یعنی این که کشته شدن این شخص رو بزنید به حساب این گاوه. اون وقت بزنید به حساب، یعنی زدن به معنای چیزیش نه، بزنید به معنای چی. بعد میدونی یعنی چی؟ میگن نه بزنید به حساب گاو، گاو هم تو جای دیگه داریم که گاو پرستی نماد چیه؟ بت پرستیه. گاو نماد اینه که شما مثلا دم از توحید نزنید، شرکه، نماد شرک. به عبارت دیگه این آیه تفسیرش میدونی چیه؟ اینکه قتل این شخص رو بزنید به حساب شرک. چرا اون قشنگ؟ آره کلا اصلا ظواهر و فلان اینا چون یه انگار یه جا امضا دادن که آقا همه چی باید با عقل جور در بیاد. این هست. این نه، این مال این آقای رشید رضا هم تقریبا همچین تفسیری دارن. یه تنتاوی مثلا اهل سنت یه قسمشون خیلی انگاری امضا دادن که همه چی با عقل بشه.
توی ظواهر قائل به اون چیزی هم که در واقع می‌بینن. مثلا خیلی من ظواهر دینی رو به جهت اینکه توی قرآن یا چیز نمیده قبول ندارم.
حتی میخوام بگم تو قرآنش هم که هست آره بعد دو عقل جور در بیاد.
مثلا همون مثلا تو اون بحث مسئله که با وفابیت اشتراک داشتن برای خیلی چیزا هم در واقع مشکل دارن.
بله دیگه بله. یعنی وهابیت اینا رو میگن نه آقا اصلا این که چیزی نیستش که کارت دیگه اینا نه اتفاقا یعنی مشکل هر دو طرفو گرفتن. اون برای یه خوبیه داره یه بدیای این برم خردورزی غربی یه خوبی داره یه بدی ظاهرگرایی هم یه خوبی داره یه بدی اینا بدی اینا با بدی این گرفتن گویا این هم یه ویژگیشونه که مثلا کلن توی این قضیه مثلا خود دکتر شریعتی هم این تفاسیر زیاد داره سر اون که کلاغه هستش که اومد یاد داد به آره حابیل و اینا که چیکار بکنه بود به قابیل که چیکار بکنه این نه این منظورش اینه که واقعا یه قابیل یه کلاغی اومد این نه یه مرادی داره یه معنایی داره خیلی تفاسیر سمبولیک میکنن به قول امروزی مثلا حضرت آدم تو بهشت بود به این معنی نیست که واقعا یه آدمی بود تو بهشت بود بعد فلان نه این میخواد یه چیز دیگر رو بگه در لوای این قصه داره میگه این خیلی بحث مثلا این حالا واردش نشیم بهتره قصه درازیه این مطلب پس ببینید این بحث قرآن گرایی رو هم تو مبانی فقهیشون دنبال میکنن که سر از وجوب نماز جمعه در میاره هیچ چی اصلا روایت دیگه کار نداره از اون ور توی مباحث عقیدتی توی مسائل چی کلن قرآن گرا یه ویژگی دیگه یه میشون نقل کرده که خیلی اهل تشکیل حلقات مذهبی هن یعنی خیلی حالا مرید پروری نمیشه گفت ولی کارهای تشکیلاتی به این معنا زیاد داره بعد ایشون اومده نقل کرده که ببینید مثلا یه موردی ایشون آوردن جالبه انکار جشن و چراغان جهت موالید ائمه ساختن حسینیه مساوی دانستن حرمهای مطهره با سایر زمینها تردید در نسبت طهارت به حضرت صدیقه سلام الله علیها مسئله شفاعت زیارت سجده بر تربت و غیره نمونه مسائلی است که به طور معمول در این قبیل مسائل مورد تردید قرار میگیرند بسه روز هم هست درده من الان همین رو برای نمونه در کتاب فلان که از همین گروه انتشار یافته آمده است که مشکل اقتصادی مردم به خاطر هزینه هاییست که برای صرف سنگ فرش های گران قیمت و چلچراغ های میلیونی و گنبد و بارگاه های عظیم کرده سرمایه هایشان را در ایام زیادتی از سال صرف آش و سور و چراغانی و فلان اینا می کنند
خارجه نباید
حالا آره این نقدش بود میشه بحث کردم و مثلا مسافرت های زیارتی شرکامیز اصلا حرفاش این تیپیه رفتن به زیارت رو تقریبا اینجوری میبینن آره این تیکر رو خیلی گرفتن از وهابیت بعد یه سری ایشون اشخاصی نام میبره مثلا شریعت سنگلجیه آیه یه تعداد اشخاصی هم خیلی کار مثلا احمد کسروی این تیپیه کاملا توی کتب اولیش کتب آخریش که و جالبه مثلا آقای کسروی کتابش میخواد با همین روی کرد میخواد نشون بده که ولایت فقیه اشکال داره ولایت فقیه اونجوری که توی مشروطه بوده اشکال داره بعد اومده نقل کرده و فلان و بیسار میدونی که آخوندم بوده دیگه ابتداعا آخون ولی ناخواسته میدونی کار خیلی خوبی کرده کسروی که یه حرفی میزنن که ولایت فقیه مثلا ساخته یه حضرت امام و فلان اینا کسروی داره میگه که آقا اون حرفایی که فقها ها دارن چرته اینا خود فقها ها دارن حالا از ایناش هم بگذاریم یه چند تا شخص خاصن من با اینا کار دارم تقریبا یکی آقای محمد جواد غربیه این به این دلیل کار داریم که ایشون پیر معنوی تقریبا آل خاتمی هم ایشون از آن کرده بودن که بعد من دیگه بر نمیگردم اون پنج تا ویژگی رو دوباره مرور کنم
ایمه دارم نزدیک به نظریات وهابیت دارم تقریبا اون بحث عقل‌گرایی و یکم بحث مذاهب آقا به این حد نه من خواهم به چه صورته
بهایی هست
آره
موزه
گیری
در
این زمینه
دارم والا اینو دقیقا نمیدونم ولی اساساً یه حرفی که دارن اینه که بعد اشخاصشون هم فرق داره، یعنی حالا یه گیری که به این کتاب آیه جعفری هست، حالا من اینم اینجا نقل میکنم دیگه، ایشون اومده یه اشخاصی اینجا تو این گروه تجدید نظر طلب ردیف کردن، واقعا بعضی ها کنار بعضی دیگه نمیشینن. یعنی درست هم این شهر این پنجتا ویژگی تو آی ایکس بوده، تو آی ایگرگ هم بوده، ولی تو اون یه جوری بوده، تو یه جور دیگه. مثلا واقعا احمد کسروی رو بخوای در کنار مثلا آیه صالح نجف آبادی قرار بدی، حالا ایشون هم بهش به طور مفصل، یا آیه مثلا دکتر تهرانی الان هم خیلی مشهورن تو اون، مثلا ایشون اینجا بحث کرده راجبش، این یه ذره شاید وصله نچس باشه، این اشخاص کنار هم دیگه نمیشینن.
خط تفسیر مشخصیه، یعنی که مثلا خودشون هم اعلام که آقا ما از در واقع
متصل به
این خط فکری
هستی. ببینید خط فکری به
من در واقع این آقای جعفریان اومده این کارو کرده،
آره ایشون اومده یه گفته آقا این ویژگی ها هست توشون، میگم از این جهت خیلی ارزشمنده،
امکان داره مثلا خط فکریشون کاملا مثلا چیز دیگه بوده، حالا مثلا خودشون متصل به چیز دیگه میدونستن، ولی ایشون اومده اینا رو از هم دیگه تفکیک کرده.
بله بله، یعنی اصلا تو جهت گیری ها تو ممکن اصلا سایه اون رو توی مسئله با تیر بزنه این شخص، ولی نحوه نگاهش به فقه و اخلاق و عقاید همه اینا با تمام اختلافاتی که دارن توی پنج محور به نظر میرسه که در مورد شیخ جواد قروی و در مورد این دکتر صادقی هم به نظر میرسه که جالب باشه، الان خیلی ایشون مطرح تو قوم
خیلی
هم بحث چی؟ نه 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 بعد حالا تصورم اینه که دیگه یه شخص، حالا به این دو شخص به نظرم بپردازیم خوبه، یکی شیخ جواد قرویه، پرداختن اون نه به دلیل اینکه اینا رو بشناسیم، به دلیل اینکه اون پنج تا محور بهتر جا بیفته، چون تو شناخت اشخاص امروزه خیلی کمک میکنه. یکی هم آقای صالحی نجف آبادیه، بله چند سال پیش بود، ببینید آقای صالحی نجف آبادی یه کتاب می‌نویسن سال 1350 فکر تو اون برهه، ببینید حالا خوبه اینو من نقل بکنم واردش بشیم، بله یه کتابی چاپ میکنم به نام شهید جاوید، تو این شهید جاوید ایشون میخواد یه مطلبی رو ثابت بکنه و اون چیه؟ این که حضرت سید الشهدا علیه السلام هدفش از نهضتشون چی بوده؟ تشکیل حکومت. خب هدف از نهضت سید الشهدا تشکیل حکومت. این کتاب چاپ میشه، حتی دوتا از بزرگواران مثلا آیه منتظری و آیه مشکینی ابتدای اون کتاب خیلی تمجید و تعریف و فلان اینا، معلومه از چرا دیگه، چون تو اون برهه زمانی خاص خب خیلی حرف بوده تشکیل حکومت و فلان اینا. منتها آیه صالحی ضمن کتاب خب میخواد اینو ثابت کنه که حضرت سیدالشهدا هدفش تشکیل حکومت بوده، خب اینجا با این مشکلی ما برمیخوریم و اون چیه؟ که خب اگر کسی بدونه که شهید میشه چجوری میتونه هدفش تشکیل حکومت بوده باشه؟ با بحث علم امام گلاویز میشه، علم امام منکر میشه، اینجا بخاطر که اونو ثابت بکنه یا نه علم امام درست نیست و فلان اینا. اینجا آقایونی مثلا آقایونی که خیلی وابسته نهاد روحانیت شدید بودن، مثلا شاگردان آقای خویی یا خیلی از علمای قم، علمای گنده قم کتاب مینویسن زیاد علیه این مطلب. دقیقا این شمشیر دودم بوده، از طرفی داره ثابت میکنه که هدف از نهضت سیدالشهدا تشکیل حکومته، ولی داره به قیمت انکار علم سیدالشهدا به شهادتش تموم میشه. یه عده از علمای قوم به شدت اینو میکوبن، اون تیکشو دارن میکوبن، ولی معمولا هم کسانی هم که با اون حکومت هم انگاری خیلی چی نداره. خب اون وقت شما ببینید حضرت امام اینجا خیلی دارن که اصلا نباید اختلاف کرد و فلان و بیسار. و اشخاص اصلا زمان شهید جاوید دو طیف میشن، یه عده انگاری اونایی که دفاع میکردن مدافعین نظریه حضرت امام بودن، اونایی که داشتن مخالفت میکردن مخالفین حضرت امام بودن، در صورت که خیلی کسایی که مخالفت میکردن و علم امامه رو مشکل داشتن. یه بحث اصلا اجتماعی و یه جریان اجتماعی شکل میگیره پیرامون شهید جاوید. ولی حالا این تیکش رو باید مجزا بحث کنیم که چی میشه و چه جوری و نحوه برخورد حضرت امام اینا، ولی نحوه نگاهش اینجوریه. آی صالحی ببینید میخواد ثابت کنه که تشکیل حکومت بوده، بعد به قیمت این تمومش که علم امام، یا علم امام کجا بود؟ خب میگه ما روایت داریم، فلان داریم، بیسال داریم، نه اونو که روایت کرد. ما تو قرآن داریم که آقا مثلا تو پیغمبر فلا تعلم هم، مثلا تو حتی منافقین هم نمیشنستی، راجع پیغمبرش اینجوری دو تا آیه داریم که خیلی که تو پیغمبر هم خیلی چیزا نمیدونی. حالا شما یه چیزی هم برای خدا بذارین دیگه، یه جوری مثلا اهل بیتو بالا میبرید که دیگه جا برای خدا هم نمیدونه. به این قیمت داره حکومت هم ثابت میکنه ولی در کنارش یه عده از اون ور به شدت ابو عبداللهی تیر میخوان با این مخالفت کنن، دارن اونم میزنن، اینجا یه جنجالی پیش میاد. ببین خیلی کار مشکلی. و آی صالحی مثلا کتابای دیگه هم دارن راجع به بحث قلوب مثلا ایشون. اوه اینا راجع به قلوب کلی بحث دارن. یا مثلا این همین شیخ جواد غربی ایشون
آقای صالح خونساری های غربی
مالهی نجف آقا
نجف آقا توی دیدن دیگه توی خط فکری هم
دیگه. نه 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 ببینید حالا خط فکری با این ملاک هایی که ایشون آورده توی یه طیف هم مثلا این ملاک ها رو دارن اینجوری، ولی واقعا خیلی نمیشه اینا رو همه رو گفت یه خط فکری و یه فلان. واقعا شاید یه کسی از خارج از این گروه به مثلا آی صالحی خیلی نزدیکتر باشه تا آی صالحی به اون شخص، به مثلا شیخ جوادی یا به شریعت و فلان. این نگاه خیلی جالبیه، این واقعا قالب خیلی قشنگیه. اینو یک فکری بکنید روش. دفعه بعد ایشالله راجبه این آی صالحی میخواییم بحث بکنیم. من میخوام اون بحث علت نهضت سید الشهدار هم بحث کنیم، چون واقعا مسئله مهمیه. آیا هدف حضرت ابو عبدالله تشکیل حکومت بوده یا نبوده؟ ببینید اگر بگیم نبوده پس الکی قیام انقلاب اسلامی رو نبندیم به قیام سید الشهدا و نمیدونم امام واسه چی میاد میگه نمیدونم.
من فکر کنم خیلی بحث داخل راجبه مثلا جاودان یه نظر دارن بعد گوشو کردن، آقای فنایی یه نظر دیگه میداد، بعد مثلا فنایی تا ظهر عاشورا رو جدا میکرد مثلا.
بله بله خدای جعفری هم یه فرمایشی دارن خیلی جالبه، میشه حالا نقل کرد نمیدونم چرا من بشه. آقای جعفریان اصلا میگن هدف سید الشهدا چهار مرحله است، تا فلان جا یه هدفه، تا اینجا یه هدف دیگه است، تا اینجا یه هدف دیگه است، نه اصلا نمیشه یه هدف. و سر این اشتباه هم همین بوده، اینجا نقل نمیکنن جای دیگه دارن میشون.
خود امام که میگن خود امام که میگن اصلاح امام
برای
حکومت سید
الشهدا یا اونم بحث قیام و اصلا چیز میشه، اصلا یه بحث های کلامی میشه.
بله حرف سر اینه که شما وقتی بحث خون وسط میاد شما تا چند داده دستت بازه. ببینید فکرم یه بار رو عرض کردم خیلی از فقها ها حرفشون این بوده که زمان طاغوت میگفتن آقا ما با ولایت فقیه مشکل نداریم که، اصلا ولایت باید دست فقیه باشه، اون مشکل هم با چیه؟ با انقلابه. انقلاب یعنی شهر ملت آوردین کف خیمون داره خون ریخته، خون مؤمن تو آخر الزمان. این همه روایت داریم بابا، این صبح طرف از خونه میره بیرون شب که برمیشه، صبح مؤمن میره بیرون شب کافر برمیگرده، مثل نگه داشتن ایمان، مثل نگه داشتن یه گلوله آره
آتش. کافر بشه شهید،
حالا خب بعد حرف اینا این بوده که واقعا شهید یا شهید نیست، ما همینجوری هر کی کشته شد میتونیم بگیم شهید شهید نیست. اینا اینجوری میگفتن، گفتن انقلاب مشکل داره. حالا یه بحثی هم میشه که راجع به نظریه تحول در اسلام که با چند تا بودم فکر کنم 18 تا نظریه است که امر معروف نهی از منکر صلاح اصلاح چی چیه فلان اینا، اینا دیگه فکر نمی‌کنم اگه لازم باشه میشه اگه هم نشه، ولی اونم خیلی بحث مشکلیه که حرف آقایون این بوده. مثلا حرف یه عده میدونی که مثلا علامه کرباسچی اینا نظرشون این بوده که باید تشکیل حکومت داد، ولی کی؟ زمانی که شما آدم درستابی داشته باشی، یعنی شما اول از همه بیا آدم پرورش بده بعدش تشکیل حکومت بده. چون الان گیریم که طاغوت منحل شد چیکار می‌خوای بکنی؟ آره حرف الزام مثلا مرسه علویو تأسیس میکنن و فلان و فلان اینا، حرف این طیف این بوده. خیلی اشخاصی که مخالف بودن با حرکت انقلابی امام مخالف به این معنی نبودن، مقابلان حرفشون اون حرف نبوده، جورای مختلف بودن. یه عده‌شون میگفتن که انقلاب نباید بشه، یه عده‌شون گفتن حتی بخوای انقلاب هم بکنی گیری نداره، اول آدم پرورش بده. حالا اینا رو تک تک باید دید که چقدر حرفشون درست هست یا نیست. حالا این باشه انشالله دیگه اون بحث مصلحت رو انشالله اگر فرصت شد دفعه بعد ما این بحث آقایون رو هم من فقط اشاره بکنم. به نظر من یکی از ارکان فکری آقای هاشمی همین قرآن گراییه. اینو واسه این نقل کردم. ایشون یه بحثی که سال پیش توی این تقریب مذاهب بود فکر کنم داشتن، من فراموشت ایشون میارم، ببینید قشنگ این تیپیه یه مقدار. و حالا یه جلسه اگر خدا لطف بکنه بحث میکنیم که آیا ائتلاف، حالا نظر شخصیم رو میگم، ائتلاف آقای هاشمی با مثلا جریان آقای میرحسین و با جریان آقای خاتمی و دارالدست و اینها صرفا بغضن لاحمدی نژاده یا مطلب عمیق‌تره؟ نظرم اینجوری نیست.
دشمن مشترک؟
نه اینجوری نیست به نظرم، یعنی به لحاظ فکری به هم نزدیکن. حالا اینو با هم
اگه فکری باشه صحبت ترکیب مزاره میکنیم تقیه میکنه که وحدت در عالم اسلام شکل بگیره.
نه
چون کلن همیشه حرفا میزنی که مثلا مزار همیشه این مثلا تفسیر راه نماشم شما بیاد کردی
خوده
آره تفسیر خود آقای چیز تفسیر نوشتن که خیلی مخصول و کسی بهش رجوع نمی کنه خیلی
بله
نمیشه اگه مثلا به اون رجوع بکنیم شاید اون خیلی
نه 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 اینجوری نیست، نه اینجوری نیست. ببین ایشون خب آقای خامنه‌ای هم چه حرفی میزنه، دیگران هم چه حرفی میزنه، ولی نه با چه مبنایی چه حرفی میزنی مهمه، اون مبانیه. حالا ایشون حرفی که داره من میارم من به فرمایشاتشون، به نظر میرسی که این تیپی میاندیشن، لذا ائتلافشون با حالا راجعه آقای خاتمی من همچین کاری من یه زمانی نظرات آقای من حوضه بحث داشتیم راجعه فداییان. بعد فداییان خب کسایی ترور میکنن، یه کتابی داره به نام ورجاوند بنیاد.